بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم. عیدتون مبارک باشه. میلاد امام هشتم حضرت صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو خدمت یکایی که شما خوبان. امیدوارم که هممون در پرتو عنایات حضرت رضا علیه السلام باشیم. برادر عزیزم آقای یراق بافان، زیارتشون قبول بشه انشالله. امیدوارم که دعاگوی همه ماها باشن. همونطور که اشاره کردند، در این دقایق ارزشمند روز میلاد امام هشتم ما میهمان عزیزی داریم. البته که استاد رحیم پور ازغدی نیاز به معرفی بنده ندارن، شما خیلی خوب هم ایشون رو و هم مباحث ارزشمندشون رو خصوصا جمعه صبح ها از شبکه یک ملاحظه کردید، به خوبی دیدید و میشناسید و آشنا هستید. میخوام خدمتتون سلام عرض کنم و بحثمون رو با استاد آغاز بکنیم. استاد سلام علیکم، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم معذر جناب عالی و بینندگان محترمتون، بنده متقابلا تبریک عرض میکنم.
خیلی خوشحالیم که شما رو در یک گفتگوی جذاب انشالله میبینیم. امیدوارم که بحثمون مورد توجه بیننده هامون و انشالله مورد رضای خدا قرار بگیره.
انشالله
امام رضا رو ما خیلی دوستش داریم. اونجا جاییست که افراد فارغ از هر سلیقه و گرایش و علاقه ای جلب میشن و به نوعی مظهر وحدت بین همه ایرانی هاست. افراد برای اینکه امیدوار بشن میرن حرم امام رضا، به امام رضا متوجه میشن. به نوعی سند هویت ما هم شده امام رضا. میخوام از اینجا بحث رو آغاز کنیم. در خدمتتون هستیم استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی ابن موسی رضا و سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان مجدداً. بنده معمولا توفیق ندارم و امکانی که حضوراً خدمت برسم، ولی از جهت عرض ادب به ساعت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و در روز میلاد مبارکشون و در شرایطی که اهانت به پیامبر اکرم و به ایشون در اروپا در غرب از طرف رسانه‌های فاقد عقل و اخلاق، کینه‌توزانه، اتهامات و اهانت‌های صورت گرفت، وظیفه خودم دونستم که حضوراً خدمت برسم. ابتدا یک نکته عرض بکنم، چون بحث وقتی هویت و امید پیش میاد دو جریان متناقض و هر دو گرفتار خطای معرفتی این وسط پیدا میشن. یک عده کسانی که دین رو، زیارت رو، عزاداری رو، شفاعت رو، توسل رو، محبت به پیامبر و اهل بیت، اولیاء خدا رو اساسا انکار میکنن، احساسات و ابراز احساسات به این بزرگان رو مورد تمسخر قرار میدن، چه از نوع جریان‌های شبه روشنفکری و لا مذهب که امر مقدسی ندارن، تنها مقدس و در رأس مقدساتشون شهوت و شهرت و ثروت خودشونه، بقیه چیزا نامقدسن، چه اینا و چه جریان‌های وهابی و امثال وهابی که اصل این مفاهیم رو مورد تمسخر قرار میدن و خودشون از موضع خرافی ترین دیدگاه ها حقیقت ترین حقیقت ها رو خرافه میپندارن. در برابر اینا هم یه جریانی بین خود ما شیعه است که ظاهرا از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، از حضرت رضا علیه السلام، تقریبا بجز زیارت و عزاداری و بجز حرم اطلاعات دیگه ای نداره. یه وقت داریم بحث نیتشون رو بکنیم، خب همه ثواب میبرن، هر کس به عشق اهل بیت، به عشق علی ابن موسی رضا از دور سلام بده پاداش زیارت رو داره
و
حتما حتما این توجه ها، این محبت ها، این توسل ها در دنیا و آخرت اثر داره. اما مشکل وقتی پیش میاد که مثلا الان این ده هفتش ده روزی که مربوط به همین دهه
کرامت،
دهه کرامت بود و حضرت رضا سلام الله علیه. خب من گاهی میدیدم تلویزیون و رسانه های مختلف رو، مطبوعات رو، فضای مجازی، تقریبا پنج کلمه از سخنان خود حضرت رضا سلام الله علیه که به ما نشون بده ما کجای زندگی داریم اشتباه میکنیم، کجا داریم درست میریم، نشنیدیم ندیدیم. یعنی همش راجع به صحن و سرا، راجع به گنبد طلا، راجع به ذریح فولاد، راجع به کاشی های حرم، آینه حرم، راجع به اینها آقا جونم و رضا جونم و اینا گفتیم همه، خدا هم قبول کنه. ولی فقط از امام رضا یا بچه میخوان، یا میخوان بدهیاشون رو بده ایشون، یا عرض شود که خونه برامون درست کن. اینا او کاری که علی ابن موسی رضا سلام الله علیه برای او مأموریت پیدا کرده، یعنی امامت و رهبری ما، خیلی مطرح نیست. یعنی الان ما نمیدونیم چه کار بکنیم شیعه امام رضا هستیم،
یا حضرت از ما راضی این مدل زندگی ما رو میپسنده.
بله ما ایشونو قبول داریم، آیا ایشون ما رو قبول داره؟ راجع به اینا چرا خیلی کم صحبت میشه، اصلا صحبت نمیشه. ما الان کل کاشیای حرم رو شناختیم، کیا اینجا دفنن، کی مرده، کی آمده، کی رفته، فامیلا، زائرا. یه زمانی نخور ریسمان اینا رو میبستن که اصلا اینا تو فرهنگ شیعه نیست. یه زمانی قبلش از کلیسا یاد گرفته بودن شمع روشن میکردن، حالا او الحمدلله ور افتاد، شمع روشن میکردن. یه زمانی کارو از مسیحی بودایی چیزا یاد میگیرن و وارد میکنن. شما در کل روایات پیامبر و اهل بیت اثری از چیزا نمیبینید. تمام صحبت از ایمان، عمل صالح، زیارت، بله، شفاعت، توسل. همین شفاعت و زیارت و توسل هم دو تا تفسیر داره، تفسیر که خود اهل بیت گفتن، تفسیر توحیدی، یه تفسیر هم تفسیر مشرکان. اصلا خود زیارت و حرم و اینا، مثلا او روز دیدم نشون میده تو تلویزیون، این آقایون همه با حسن نیت این کارا رو میکنن، خدا انشالله اجرشون بده، ولی مقناش من نمیفهمم چیه. تمام مثلا دو ساعت داره بحث میکنه که راه حرم اینجوری بشه، فلان بشه، که میکنه بلیت مشهد حرم، بلیت مشهدی که میگیره بلیت بهشت مستقیم. حالا هر کاری میکنی تو زندگیت، دروغ میگی، جنایت میکنی، خیانت میکنی، گرفتار فحشا، قمار، گرانفروشی، ربا میخوری، دزدی میکنی، معتادی، چک بی محل میدی، کلاه مردم رو تو بازار برمیداری، اینا مثل که اصلا دخالت نداره. در حالی که من حالا نمیدونم فرصت کنم چند تا روایت ایشون رو عرض بکنم، تمام این روایت ها راجع به سبک زندگیه، معیار شیعه است. یه وقتی از همین خراسان ما یه درفته بودن مدینه زیارت پیامبر اکرم، بعد رفتن خدمت حضرت رضا. تو روایت دیدم چند هفته یا چند ماه اونجا موندن برای زیارت حضرت رضا، ایشون راشون ندادن.
همین امام رضای مهربون و رؤوف که
بله
همه رو قبول
میکنن، همین امام رضای مهربون. اینا اتفاقا اینا جزء مهربانیاشونه. مهربان ترین مهربان کسیه که ما رو درست تربیت کنه. ما تربیت نشدیم. یه سری مقدساتی درست که خب بودایی‌ها دارن، بت پرستا، هندوها دارن، مسیحی‌ها دارن، همه دارن. فرق مقدسات ما با اینا چیه؟ یعنی بحث امامت، اینا قرار ما رو رهبری کنن. من میگم آقا یا علی ابن موسی رضا، من خانواده شیعی، خانواده مسلمان چگونه خانواده است؟ شما تو این مدت چه توضیحاتی دادید راجع به اینا؟ حوزه‌ای که وظیفه انبیا رو امروز انجام بده چه حوزه‌ایه؟ دانشگاهی که کارآمد باشه، مشکلاتی کشور رو به روش علمی حل کنه، چه نوع دانشگاهیه؟ مسئولین و مدیرانی که خب اینا کجا گفتیم؟ با استناد به کدوم حرف یا سیره علی ابن موسی رضا؟ همش از حرم و زائرین و گنبد. و یکی از آقایونم دیدم تو صدا و سیما موبایلشو گرفته چون طرف حرم، به یکی دیگه میگه از تو موبایل من رو به حرم سوال کن کنه، اینا فیزیکیه. خب اینا من نمیخوام این چیزا رو نفی کنم یا نهی کنم، عرض میکنم که اینا همه حاشیه است. نمیشه یه کل بحث ما راجع به امام رضا کلش حاشیه بشه، متنش نیست، همش پوستهه. هستش کو اون عده که رفته بودن زیارت ایشون راهشون ندادن، بعد چند ماه رفتن محاسن برگردن شهرشون، رفتن در خونه از رضا تقریبا به حالت تحسن. بعد گفتن آقا ما تا شما رو نبینیم نمیریم. حضرت آمدن دم در رو گفتن آقا چرا ما رو راه نمیدین؟ چند وقت ما همینجا میخوام بیام خدمت. فرمودن برای شما دروغ گوییم. گفتن ما کی کدوم دروغو گفتیم؟ فرمودن شما تو شهر مدینه اینور اونور شایعه کردید که شیعه هستید. گفت آقا ما شیعه ایم، ما اسم شما رو بچه‌هامون میذاریم، آمدیم زیارت شما، ما شیعه ایم. فرمودن که و سوالاتی که علی بن موسی رضی الله عنه کردن، فرمودن تو محل شهر روستای شما همه از هم خبر دارید که خانواده این نیست که شب گرسنه بخوابه؟ گفت نه. فرمودن مطمئن هستید بین شما خانواده این شب گرسنه نمیخوابه؟ گفت نه، ما خیلی اینجوری خبر نمیگیریم، از کاری خیلی به هم نداره. فرمودن اگر چند دست لباس داری، یکی اوبر شهر یه دست لباس مناسب نداره، بخشی از لباساتو برمیداری بری بهش بدی؟ گفت نه. فرمودن اگر ببینید کسی چهرهش رو غم گرفته، یه مشکلی داره، کار خودتو تعطیل میکنی بری برای حل مشکل او؟ گفت نه. فرمودن شما شیعه ما نیستین، چرا میگید شیعه؟ دروغ گفتید. مردم شما رو میبینن فکر میکنن شما شیعه ما، فکر میکنن ما هم همینجوریم، فکر میکنن اسلام اینه.
پناه بر خدا.
فرمودن گفت پس ما چیم؟ فرمودن بگید عاشق اهل بیتین، دوستدار اهل بیتین، عیبی نداره، خدا انشالله ازتون قبول کنه، او هم ثواب داره، اما چرا میگید شیعه اید؟ خب حالا بابا اگه علی بن موسی رضی همیان بیاد بین ما، وضعیت خانواده های ما، رفتار ما، بازار ما، دانشگاه ما، بیمارستان های ما، اینا نهادهای مدیریتی اینا ببینه چی میگه ایشون. حالا بخوام من اگه فرصت شد حالا عرض میکنم که چی میگه ایشون. فقط اینو خواستم عرض بکنم که توجه داشته باشیم علی بن موسی رضی الله علیه برای این نیست که ما بریم شم روشن کنیم و بگیم آقا بچه به ما بدین و بدهی های ماری بهم بدین، ما من ماشین میخوام، خونه میخوام، فلان. یا اصلا قرار بر اینه که ما از علی بن موسی رضا در درجه اول بیاموزیم که چگونه اینجا زندگی کنیم که بهشتی باشیم. اینجا یک جامعه، خود علی بن موسی رضا فرمودن سخنان ما رو نقل کنید، درست نقل کنید، اگر حرفای ما رو اون گونه که ما گفتیم درست بگید و منتقل کنید،
مردم تبعیت میکنن.
ناس تازه میگن، ناس یعنی کل بشریت، غیر مسلمون و مسلمون دنبال ما راه میافتن. ولی یه چیزایی از خودتون میبافید و میگید، اونم که ما گفتیم برم دارید یه جوری دیگه یه چیزایی زهرماری قاطیش میکنید، یه جوری میگید که غیر شیعه، اونم همه شیعه نه، بخشی از خودتون اینا رو نه بفهمن نه باور کنن. مقصود این که بله هویت و امید باید باشد، اما نه هویت کاذب و نه امید کاذب، نه به دام جریانای وهابی و ضد زیارت و ضد محبت اهل بیت و اینا بیافتیم که یک مذهب خطرناک خرافی و وحشی است و غیر قرآنی است، نه این نوع تشیع بازی، امام رضا بازی، حرم بازی که هم یک سرگرمی در حاشیه زندگی ما، زندگیمونو داریم میکنیم، کاری به امام رضا نداریم، مثلا در حاشیهش یک زیارتی و عرض ارادتی و اینا هم میکنیم، و الا اینکه بازار چه تناسبی داره با این زندگی، چه تناسبی داره، اینو به نظرم باید دقت بکنیم. بعدم فقط شیعه نیست، فقط ایران نیست، شما من حالا منابعی از روایت اهل سنت آوردم، چون متأخر فرمودید وقت کافی نیست نمیخونم، و الا از بیش از 20 نفر از بزرگان اهل سنت از همون زمان حضرت رضا تا امیر الان، عباراتی که تعابیری که راجع به حضرت رضا علیه السلام به کار میبرن چه تعابیری است که ایشان حضرت علی بن موسی رو با تقواترین، عالمترین، فاضلترین، صادقترین، پاکترین و عاقلترین و عالمترین شخصیت دوران خودشون ذکر میکنن. کسانی که ایشون رو معصوم نمیدونن، خلافت بلا فصل و فلان اینا رو قائل نیستن، اما در این حال میگن کسی در این دوره شایسته تر از اینا از جهات علم و عقل و اخلاق و امانت داری نیست، که حالا چون فرصت نیست من دیگه از اینا صرف نظر، و الا حدود 20 مأخذ آورده بودم اینجا از بزرگان اهل سنت
که ان شاء الله توی جلسات بعد به امید خدا بگیم. یه نکته رو شما لابلای صحبتتون اشاره کردین در ابتدای فرمایشاتتون، و اون این که خب ما شاهد بودیم در چند روز گذشته یک جریانی جسارتی کرد به امام هشتم، امام عزیز ما، امام رضا علیه السلام، و خب ما میتونیم قبل تر از اون هم به قرآن کریم حد که حرمتی صورت گرفت، به نظرتون چرا حالا مثلا بعد از 1400 سال چه احساس خطری وجود داره که باید امام رضا مورد حمله و هجمه دشمن ما قرار بگیره و حالا رسالت ما این بین چیه؟
ببینید، این نه اولین بار هست نه آخرین بار خواهد بود. یک کسانی از جبهه کفر و ظلمت همیشه خفاش با نور مشکل داره، یک کسانی هم اصلا به چیز عقیده ندارن، دنبال شهرت، دلار،
جایزه،
فالوور، جایزه، این چیزها هن، شهوت دیده شدن، افرادی که سراپا عقده حقارتن، فساد عقلی دارن قبل از اینکه فساد اخلاقی داشته باشن و تن به هر کسافتکاری میدن برای که شناخته بشن، بهشون اشاره کنن، یه نفر بیشتر برایشون کف بزنه. اینها یه موجودات اینجوری داریم، یا حیواناتی داریم اینجوری همیشه که بودند و خواهند بود. مشکل ما اینا نیستن و مشکل اصلی تعریف درست این مبانی است. حتما باید جلوی این جریانات ایستاد. اینا افرادی هستن که اصلا اولا اغلبشون نمیدونن با چی دشمنن. یه تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه دارن، فرمودن الناس اعداء ما جهلوا، اکثر مردم دشمن مجهولاتشونن. با یک چیزای دشمنی میکنه که اصلا نمیدونن چی هست. یعنی طرف مطلبی میگه، مینویسه، فیلمی میسازه، یک کاری میکنه، به اصطلاح میخواد ادعاش اینه میخوام از دو تا ارزش دفاع کنم، بعد به شش ارزش حمله میکنه که ظاهرا به این بهانه که میخواد از اون دو تا دفاع کنه، در حالی که این شش تا و اون دو تا هر هشت تا ایش تو کلام خود علی ابن موسی رضا هست و تو سب زندگی ایشون هست. متو وقتی که خب شعور نیست و تقوای هنری سینمایی، تقوای روشنفکری، تقوای رسانه‌ای نیست، افرادی مدام دنبال کثافت میگردن و خودشونم آلوده میکنن. یعنی یکی از زمین ها یه وقتی گفته بود که من اگر بدونم فالوور پیدا میکنم و مش بیننده، خودش گفته بود که حاضر شلوارشو بکشه به کلش، شلوار خودشو بکشه به کله خودش، برای که یه نفر مثلا دو نفر بیشتر. خب ما با یک همچین جانورای روبرو هستیم که قداست زدائی از امر مقدس میکنن برای که قداست تراشی کنن برای نامقدس ها. یعنی همینایی که میگن اصلا سکولاریزاسیون، سکولاریزه کردن، یعنی قداست زدائی، یعنی هیچ چی مقدس نیست. بعد همینا میبینی یک امر مقدس دارن و او شکم و شهوت و حساب بانکی خودشونه. یعنی همه مقدسات نامقدس میشن، حقیقتی وجود نداره. چی مقدس میشه؟ حساب بانکیش، تعداد فالووراش، پولی که میاد، شهرتی که میاد، شهوترانیاش. هدف اینه. این خط قرمز هم اینجوریه. از نظر اینا هیچ خط قرمزی عقلی، اخلاقی، حقوقی وجود نداره، اما خط قرمز وجود داره، یه تعبد مطلق وجود داره و او منافع ایناست. در سطح جهان سرمایه‌داری، صهیونیسم، شما می‌بینید مثلا همین راجع به هولوکاست و یهود و فلانه یک کلمه حرف بزنن ولو وزیر و وکیل باشن میگیرنشون. الان چند تا از اعضای پارلمان اروپا تا حالا بازداشت شدن برای که فقط طرح سوال کردن
علیه
هولوکاست. بله، علیه مسیح بگو، علیه مریم، حضرت مریم، حضرت مسیح پیامبر، علیه هر کی بخوای بگو، جایزه هم بهت میدن. اما یک کلمه علیه سرمایه‌داری یهود و هولوکاست و اینا بگو، پاچتو میگیرن و تا خفتم نکنن ول نمیکنن. بنابراین ما مراقب باشیم. از یک طرف بین خود ما این تفکر که مشهور بود یک زمانی به انجمن حجت، این نمیدونم به یک شکل دیگه امروزیش شیعه لندنی، اینا شیعه های قلطاق که در واقع شیعه نیست، شیعه نماست، از تشیع یه دکان کاسبی میزنه، تشیع برای فرار از مسئولیت، نه تشیع مسئولیت. چون تشیع علی ابن موسی رضا تشیع مسئولیته، مسئولیت عقلی داری، اخلاقی، عملی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، باید خودتو اصلاح کنی. خب یه هزینه داره، سخت. تشیع قلابی یک امام رضایی میخواد که برای تو مسئولیت درست نکنه، فقط باش حال کنی. او طرف هم میدونن که انبیا و اولیاء خدا برای منافع اونا خطرناکه، چون انسان رو بیدار و آگاه میکنن. انسانی که آگاه و بیدار شد، انسان آگاه و آزاد، جلوی استبداد و استکبار جلوی استثمار و تحقیر میسته. بنابراین اونا باید به قرآن، به پیامبر اکرم، به علی بن موسی رضی الله علیه اهانت کنن با تهمت و دروغ. حالا اگه راستشه، یه وقت کسی میگه آقا ما انتقاد داریم، اشکال نداره، اگه انتقادی دارید بگید. بنده معتقدم هر کس ادعا میکنه تو عرصه هنر، رسانه، نمیدونم سینما، اینا داره انتقاد میکنه از ارزش‌های الهی، دینی، توحیدی، صادق باش. اولا اون چیزی که بهش حمله میکنی بشناس. به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، دشمن مجهول نباش، بشناس. میخوای به علی ابن موسی رضا سلام الله علیه جسارت کنی، بشناسش بعد جسارت کن. بشناس، نمیشناسی برات مهم هم نیست، چون که اربابتون میخواد اربابا رو راضی کنید، چون باید از اونا چیز بیاد. حالا این که اگر جلوی این تفکر نایستید، نه که خود اینا کسی باشن، ولی در برابر اینا باید ایستاد،
روشنگری کرد.
بله، باید افشاشون کرد. باید میگه اگه حرف داری، میخوای یک ارزش اسلامی رو، یکی از احکام یا اخلاق اسلامی رو میخوای نقدش کنی،
بله،
اولا توهین حق نداری بکنی، ثانیا تحریف نباید بکنی، دروغ نباید بگی. شما باید اون حکم فقهی یا اخلاقی رو درست بشناسی، بعد شروع کن به انتقاد. دلایلت هم بگو، از کدام موضع، از موضع کدام مکتب حقوقی، کدام مکتب اخلاقی داری حرف میزنی؟ اصلا خودت مکاتب اخلاقی رو میشناسی؟ طرف فیلم میسازه، جبرگرایی رو داره گسترش میده، داره یأس و افسردگی رو به جامعه منتقل میکنه، داره به خانواده خیانت میکنه، خیانت جنسی رو قباحت زدائی و عادی سازی میکنه. خب تو داری یک حرف میزنی، این حرف حرف مفته، بیا از حرف مفته دفاع کن. من عقیده دارم تلویزیون باید، گاهی دیدم فیلم ها رو میذارن نقد تکنیکی و از این چیزا میکنن، فیلم ها رو میارن کارگردان، سناریو نویس، هنرپیشه. تو مگر هر پولی بهت بدن تو هر فیلمی باید بازی کنی؟ مگه تو دین نداری؟ مگر خودت شرف نداری؟ تو کارگردانی، سناریو نویسی، تهیه کننده‌ای، بشین اینجا این حرفا رو برمی‌داری می‌زنی تو فیلمت، رو به خانواده حمله می‌کنی، بی‌ناموسی رو ترویج می‌کنی، بله، مواد مخدر رو عادی سازی می‌کنی. چقدر فیلم می‌سازن توش، تا حالا من شما می‌بینید گاهی در غربم حتی سیگار طرف رو تو فیلم‌ها چیز می‌کنن، همین چیه مو
شرط میکنن،
میپوشونن،
بله،
رو سیگار رو میپوشونن. وقتی اینجا تو فیلمایی که داخل کشور دارن میسازن، سریال، فیلم، اینا، حالا تو تلویزیون هم بعضی خیلی کمتره الان، ولی بیشتر این چیزای خانگی و اینا، هم جنس بازی توش هست، یعنی کاملا نشون میده هم جنس بازی رو، که این دوتا با هم فلان، مثلا تو فیلمای داخل ایران مواد مخدر تو فیلمش هست، مشروبات الکلی راحت میاد، بی‌ناموسی، حرف زدن بی حیا و بی شرمانه، زن ای با شوهر او و ای. خب آخه اینا باید بشین جواب بده، تو داری از یک تئوری داری دفاع میکنی، خب استدلالات چی؟ اصلا مسلمان هستی یا نیستی؟ اصلا غیر مسلمانی، استدلال فلسفی اخلاقیت برای این حرفا چیه؟ اینا رو اینجوری که نمیشه، اینا طویله که نیست که. علی ابن موسی رضا میفرمان، امام علی السلام میفرمان که من تعجب میکنم شما مأکولاتتون رو، خوراک جسمتون رو قبل از اینکه بخورید نگاه میکنید، چجوری معقولاتتون رو نگاه نمیکنید؟ معقولات، معقولات روحن. آخه ببین، چشم و گوش دهان روحه. چی میبینی، چی میشنوی؟ این دهان، دهان جسمه، چشم و گوش دهان روحه. فضای مجازی، رسانه ها، شبکه ها، فیلمسازی، بازی های رایانه‌ای و از این قبیل، همه این مسائل، هر چی که تفریح، سرگرمی که حتما باید باشه و سالم، اما مراقب باشه داری سمپاشی، داری زهر میخورانی، داری تو این لوله‌ای که تزریق میکنی زهر یا داروست؟ توضیح بده، جواب بده، از حرف دفاع کن. این فوق العاده مهمه. به الا اگر اجازه بده اینا همینطور، غرب، غربم توزه، در غربم خانواده ها و جریان های اخلاقی دینی هستن که به شدت به اینا معترضن، متا رسانه ندارن بیچاره ها. من با استاد دانشگاه امریکایی انگلیسی تو بعضی سمینارها تو اروپا، امریکا دیدمش، طرف میگه من تو خونه خودم تلویزیون خودمونو اجازه نمیدم هر کانالی. حتی ایشون اوائلی که یادم میاد اینترنت آمده بود، میگفت ما انضباط داریم تو خونمون، جامعه انضباط نداره، ما تو خونه انضباط داریم. خب آقا اینا اونجا اونا رسانه ندارن بیچاره ها، اونا هم ناراحتن که این همه حمله به خانواده، به هم جنس بازی. به قول یکی از دوستان چیزی برام فرستاد دیروز، جالب بود، میگفت که یکی از این متفکران اروپایی میگه که تا همین 60 سال 70 سال پیش هم جنس بازی توی اروپا یک جرم ضد اخلاقی بود که اگر یک کسی پیدا میشد نه تنها بیمار، نه تنها مجرم، مایه ننگ بود. یعنی شما تا همین 1950 و اینا هم، حتی تو انگلیس که مرکز لیبرالیسم و اینا بود، یک کسی اینجوری بود سری دادگاهی میشد و مجازات میشد. اینا از بعد از مخصوصا جنگ جهانی دوم به این ور، این برهنگی، این فساد، اعتیاد، مستی، بدمستی، انحرافات جنسی، فروپاشی خانواده، همه تو همین 70-80 سال شد. شما 100 سال پیش ببینید در اروپا زنان اغلبشون حجاب داشتن، پوشش داشتن، یعنی واقعا یعنی سرشون رو میپوشید، بدنم لباس یک چیزی نزدیک به حجاب اسلامی بوده. متدینه نشونم که مثل راهبه ها دیدید حجاب 100% اسلامی. اینا مال همین 70-80 ساله. یک جریان فاسد صهیونیستی و ماسونی بعد جنگ جهانی دوم از طریق یهودیای سرمایه‌داری که حاکم شدن بر آمریکا و انگلیس و اینا حاکم شدن و گرفتن. الان اروپا تحت سلطه ایناست و الا بخش مهمی از مردم روشنفکران در اروپا و آمریکا با اینا مخالفن. پول دستشونه و رسانه و زور و 70-80 سال بشر رو با سرعت میبرن سمت منجلاب. بعد نقل شد همین آقا میگه که تا 70 سال پیش اینجوری بود، بعد تا قرن 19 همجنسبازا رو تو دریا غرق میکردن تو همین اروپا، قبلش زنده زنده میسوزوندنشون، یعنی اینجوری برخورد میشد تا همین قرن 19 18 19. بعد توی بعد جنگ جهانی دوم گفتن این 50-60 سال گفتن این کارا رو نکن، جریمه شون کن. بعدش گفتن جریمه چرا بکنیم، اصلا جرم نیست، بیماریه. بعد گفتن که نه بیماری هم نیست، طبیعیه، دگراندیشیه، دگرباشیه. شروع کردن به حمایت از اینا، بعد کردنش قانونی، بعد کردنش مذهبی. یعنی الان کشیش تو کلیسا دو تا مرد دو تا زن رو بارشون خطبه عقد میخونه، خود کشیشی هم همینجوریه، اوا خواهری و ایناست از سنخ خودشونه. خب اینجوریه، قدم به قدم اگر وای نستی جلوی جرنا میان جلو. بعد یه آقا گفته بود من چون میترسم قدم بعدی باشه که همجنس بازی رو اجباری کنن، من باید با خانواده‌ام از اروپا برم دیگه. خب حالا شما اگه اجازه بدی هر کسی بدون استدلال، بدون رعایت اخلاق، منطق، هر غلطی میخواد بکنه، هر چی میخواد بگه، هر اهانتی به هر چیزی بکنه که نمیشه، باید جواب بدی. اگر جواب منطق، اهل منطقی، جواب منطق باید بیاد بشینی بگی این اتهامی که زدی، این اهانتی که میکنی به پیامبر، به علی بن موسی رضا، به مذهب، باید بگی به چه دلیل میگی. اگر اهل منطقی که نیستی، چیز حرفی نیست، سوادی ندارن اینا. مثلا اغلب اینا رو من دیدم کارشونه، دو تا مقاله بلد نیست درست بنویسه، یه ازش دو تا استدلال بگن، تو که برمی‌داری تو فیلمت فلان مسئله رو میگی، راجب اصلا 5 دقیقه راجب مکاتب مختلف در فلسفه اخلاق حرف بزن ببینیم مثلا چیزی سرت میشه. تو که میگی این امر عادلانه هست، اون حقوقی، این غیر حقوقی، اصلا از مکاتب حقوقی اصلا یک ذره الفبای مکاتب حقوقی رو میدونی؟ نه فلسفه میدونن، نه حقوق خوندن، نه اخلاق میدونن، نه مذهب میشناسن، هیچ. ژورنالیست، کاسب، کلاهبردار. اگرم قراره به مسائل حقوقی قانونی نه منطقی، باید قانون برخورد کنه با اینا. اگر این برخوردهای قانونی و درست نشه، من نگرانم، یه خطری وجود داره که بعد واکنش‌های غیر قانونی اتفاق بیفته در برابر اینجور کارا و این تیپا. یعنی وقتی که اهانت میکنی جوابش یک چیز میشه، خدای نکرده خارج از قانون، خارج از منطق. باید نگرش داریم تو چارچوب قانون و منطق. و من پیشنهادم اینه هر کس تو عرصه هنر، رسانه، سینما، مطبوعات، فضای مجازی یه چیزی میگه، اولا کل فضای مجازی باید شناسنامه داشته باشن، شفاف، منطقی، مسئولیت حرفاشو بپذیره، آزادی هم 100% باید باشه. هر کس هر انتقادی داره باید بکنه، باید جواب بدن، مسئولین غیر مسئول هم باید جواب بدن، یاد بگیرید
خوی نقدی که میکنه باشه، بله، بتونه دفاع کنه، بله، از نقدش.
به چه دلیل اتهام میزنه؟ حالا من از همینجا بزرد وارد بعضی روایات حضرت رضا علیه السلام بشم اگر اجازه بفرمایید.
بله بله.
که سبک زندگی رو از همینجا شروع کنیم. من پس یک جنبندی بکنم، چون اخیراً دیدم دو تا کنش و واکنش تند در مورد مثلا همجور کلی سلبریتی ها نمیدونم چی مطرح شد. ببینید حضرت رضا علیه السلام با این در روایات متعدد این قضاوت های کلی سنفی رو نوعی رو ملی رو قبول ندارن، عادلانه نیست. مثلا میگه آقا مشهدی ها اینجوری هن، ترک ها اونجوری هن، شمالی ها اینجوری هن. این حرف ها نه منطق عقلانی پشتش نه منطق اخلاقی. پزشکا اینجوری هن، هنرمند ها اینجوری هن، روحانیون اینجوری هن. یعنی چی؟ شما بین همه اصناف افراد فاسد و کثیف دارید، افراد صالح و شریف دارید. بنابراین هم یک عده ای طرف که آقا این سلبریتی ها اصلا همشون فاسدن، نمیدونم همشون گرفتار مواد مخدرن، الکلین، ارتباطات نامشروع دارن، ای با زن او، او با مادر، ای با زن اصلا خودش با چیز اینا، یا فرض بفرمایید که گرفتار مثال الکلی و مواد مخدر و فلان اینا، همه رو متهم کردن، این درست نیست. از اون طرف یک کسانی بیان بگن که آقا فلانی چون هم سنف ماست، هم شغل ماست، رفیق ماست، فامیل ماست، خطاها و خیانتاش رو هم نباید بگید. خب این هر دو تا غلطه، هر دو خلاف عدالت. ادای سلبریتی های غرب رو در نیاریم. این سلبریتی ها در غرب، این همین هنرمندهای مشهور هالیوود، خواننده هایی که آلبوماشون اول میشه میلیون ها خواننده داره، اغلب اینا با پودر و داروهای شیمیایی و این چیزا خودشون رو سر پا نگذاشتن. اغلب اینا گرفتار مواد مخدر و الکلی و فساد و تقریبا هیچ کدومشون یک خانواده یک ازدواج سالمی که بگه آقا با یک نفر ازدواج کرده مثلا
پایبند بوده
10 سال اقلا با هم زندگی کردن، ندارن، نیستن. خب این در غرب اینا عادیه با فرهنگ اونا. طرف چهره این میسازه که چند میلیون جوون عاشقش باشن و فلان. و یه وقتی توی اینترنت هم دیدم یک خواننده توی یک از همین کنسرت ها چیز کرد با موسیقی هایی که افراد، چون موسیقی حلال و حرام میده، موسیقی که طرف رو در تعادل نگه میداره یا موسیقی خشونته که وقتی گوش میکنی حاضری کسی رو بزنی بکشی، موسیقی شهوته که فرقی بین اتاق خواب و خیابون قائل نیست طرف، موسیقی یأس و افسردگی. الان موسیقی هایی هست که میگن میخوان خودکشی کنن با اون موسیقی خودکشی میکنن. خب اینا موسیقی های حرامه.
بله.
موسیقیه که آرامش بده، نشاط بیاره، حماسه و غیرت، اینا موسیقی های مشروعه. خب حالا یکی از همین کنسرت ها نشون میده که طرف، معذرت میخوام من این تعبیر رو به کار میبرم ولی اینا هست، او بالای سن همونجوری که میخونن و میزنن مدفوع میکنه، بعد از او بالا مدفوعش پرت میکنه سمت جمعیت، این حضار از هم میقاپن برای تبرک. یعنی هنر که انسانیت برش میاد با انسانشناسی غلط شروع میکنه، شهوت منهای عقل و اخلاق رو غیر متعادل اینجوری میشه. خب ما دیگه توی فضای هنری و سینما و موسیقی و هنر ایران که با این سوابق ایران، با سوابق اسلامی که نباید همچه اجازه بدیم. ما در بین هنرمندان و سینماگرانمون و اصحاب موسیقی و رسانه و اینا افراد شریف بسیار داریم و خود اینا باید مراقب باشن. اینا باید این افراد این زباله ها رو از بین خودشون ترد کنن،
از صنف خودشون سیانت کنن.
بله، پاکسازی کنید خودتون. این افرادی که هر چند وقت یک فیلمی، یک مطلبی، یک لگدی میپرونن یا به اصل دین یا به اولیاء خدا یا به قرآن مطلق میگه، یه فلان حکم رو مسخره میکنه، یا فرض بفرمایید که شروع میکنه توجیه بی‌ناموسی و فساد اخلاقی، فساد جنسی رو توجیه میکنه، مواد مخدر، مشروبات الکلی، اینا جلوشون بیسین. اون بخش از افراد سالم و شریفی که بین هنرمندان ما موسیقی، سینما، ورزش، اینا بیستن جلوی این افراد فاسد مفسد و الا اونا اینا رو هم بی‌آبرو میکنن. یه طوری نشه که جامعه ما تا اسم هنرمند و سلبریتی اینا رو بشنوه یاد مشروب و مواد مخدر و فساد اخلاقی و وابستگی به غرب و که اینا پول میگیرن از سرویس های جاسوسی غرب برای اونا فیلم میسازن تا اونا بهشون جایزه بدن. این کار وظیفه اصلی برادران و خواهران است که در بین این اصناف هستن و انسان‌های شریفی هستن. اونا حتما باید مراقب باشن، چون ما میشناسیم بین اینا افرادی که واقعا تو همین هنر، در عرصه موسیقی، هنر، سینما، افراد بسیار متدین، نمازخوان، خانواده دار و به هیچ وجه آلودگی به این الکل و مواد مخدر و بیدینی و بیشرفی و اینا نیستن. اینو باید مراقب باشیم که خود اونام همینطور. و اما من بعضی از روایت عجب بکنم، ببینید ما سبک زندگیمون رو باید امام رضایی کنیم.
استاد عزم میخوام سوال، یعنی اون چالش اصلی ما در بحث امروزمون این بود که ما برای پاسخگویی به کدام نیاز امروزمون باید به امام رضا مراجعه بکنیم؟ آیا حضرت رضا علیه السلام صرفا برای زیارت کردن و عرض ادب کردن است، یا نه در زندگی امروز میتونه نقش ایفا بکنه؟
100% اصلا من او نقدی که اول عرضم کردم، بازم میترسم کسانی دچار سوء برداشت بشن و هرچی میگیم یک برداشت دیگه ای بکنن، چنان که او بحث سکولاریسم در حوزه در فیضیه یا بحث شیعه قالطاق، اینا همه عین عبارات و روایات، هم بخشش اونایی که به اسلام نسبت دادم عین آیه قرآن یا عین روایات اهل بیت، اونایی هم که غیر او بود عین صحبت‌های امام بود، عین صحبت‌های مطهری بود و دیگران. حالا بعضیا
برنتافتن،
نه برنتافتن که حالا بعضیا که مریضن، ولی بعضی هم بیشتر از اینکه گوش کنن طرف چی میگه، او چیزی رو که دلشون میخواد میشنون. یعنی شما الان بگی مثلا این میز سفیده، او میگه که این منظورش این بود که این میز سیاهه، خب اینا دیگه خلاف. حالا من بذارید در همینجا شروع بکنم. یه حدود 30 تا حدیث از امام رضا علیه السلام آوردم و کل تلویزیون رو تعطیل کنید، برنامه هاتون و اخبار و فلان و همه رو، فقط از اونو بگید، از اونو بگید اخبارم تعطیل کنید، بذارید اینا رو من بگم. این مقداری که دیوارهای حرم رو نشون دادید و اینا، تازه همینجا هم شکل باز دیوارهای حرم کردید، خوبه، عیب نداره، من مخالف نیستم بابا. میخوام بگم همش از حرم امام رضا میگید، از خود امام رضا چی نمیگید؟ چرا؟ یعنی زیارت، نهار حضرت، نهار حضرت خوردیم، رفتیم نمیدونم چی حضرت فلان، گلاب حرم حضرت، این سنگ دیوار حرم حضرت، این فلان. بابا اصلا اینا نیست توی مباحث، مباحث چیزایی دیگه. حالا من چند تا از اینا عرض بکنم. اولین حدیثی که عرض میکنم که جامعه ما هم گرفتارش راجع به همین اخلاق گفتگو و قراردادهای اخلاقی در اختلافات، در روایت داریم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه وقتی با مخالفی بحث میکردن، اینا که میگم از این به بعد همش حدیثه، حدیثای امام رضا که تو این 10 روز یکی از این حدیثا رو نشنیدیم بگن تو تلویزیون یا تو نماز جمعه هم ندیدیم بگن، نمیگم نگفتم، شما اگه دیدید بگید. اولین حدیث، علی ابن موسی رضا هرگز سخنان مخالف که داره حرف میزنه سخنان او رو قطع نمیکرد، هرگز سخنان مخالفش رو در مناظرات تحریف نمیکرد، که اون یه چیزی میگه بعد تو میخوای خرابش کنی، بگی ها تو اینو گفتی، بعد اینو خرابش کنی. اون میگه من اینو نگفتم. نمونه های متعددی من از مناظرات علی بن مسعود سلام الله علیه دارم با رهبران نه تنها ادیان و مذاهب دیگه، با رهبران کفر، اصلا طرف ماتریالیست ملحد زندیقه. یه چیزی میگه علی ابن مسرزا، لابلای حرفاش دو تا حرف درست میزنه، علی ابن مسرزا نمیگه حالا درستش هم ما تایید نکنیم. خیلی اینا مهمه، ادب گفتگو. حضرت رضا وسطش میگن این دو تا نکته ای که شما با اینکه ملحدی، این دو تا نکته ای که گفتی کاملا درست بود، این نکته درست بود، اما نتیجه ای که گرفتی غلط بود. توی یک مناظره دارن که مناظره رسید به جایی که اون طرف با شاگردا و مریداش اومده جواب امام رضا رو دیگه نداره بده، خراب شده دیگه. الان وقتشه که ما اگه بودیم میگفتیم آقا تیر خلاصو بزن، اون ضربه آخره بزن دیگه، آبرو برش نمونه. بله اگه طرف مریض بود این کارم میکردن که خط انحرافاتش افشا بشه، اما این طرف حضرت رضا تشخیصشون این بود این طرف با این که کافره اما آدم صادقیه، مریض نیست، اطلاع نداره،
جاهله.
دقت کنید تو مناظره طرف به بنبست رسیده، همه منتظرن علی بن موسی رضا ضربه آخر رو بزنه. امام رضا چیکار کرده باشن خوبه، رو کردن به مسئولین جلسه فرمودن خلونی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید، جلسه تمام.
نزد ضربه آخر،
نه. جلسه تمام شد، ایشون موندن با او. او خودش به حضرت، خودش راویه میگه به علی ابن موسی گفتم شما که میدونستی من دیگه جوابی ندارم، چرا جلسه رو ختم کردی؟ شما دوستانی هم که اینجا هستین من خواهش میکنم گوش کنید، اصلا این ضبط و برنامه اینا رو ولش کن، خود دوربین میگیره، شما همین حرفا رو من خواهش میکنم گوش کنین، اینا خیلی مهمه، حداقل 4 نفر اینجا گوش کنن بقیه گوش نمیکنن. بعد به امام رضا گفت شما که میدونستی من دیگه جوابی ندارم. حضرت علی بن سزا فرمودن که هدف من خراب کردن شما نیست، که من میخواستم حقیقت روشن بشه و روشن شد، هم شما دانستی هم بقیه. هدف این نبود آبروی تو رو من نمیخواستم ببرم. که خودش میگه من آمدم دستش رو ببوسم یا بیفتم پاشو، رجله یده او رجله، میگه آمدم ببوسم دستشو یا پاشو، ایشون منو در آغوش گرفت و پیشانی منو بوسید و گفت شما هر وقت تشریف آوردید جا ما میزبان خوبی هستیم. یه علی ابن موسی سخن کسی رو قطع نکرده، تحریف نکرده. حالا ما ببینید تو رسانه ها تو فضای مجازی چه کار میکنیم؟ پوست هم دیگر رو میکنیم، تکه تکه میکنیم هم دیگر رو، تازه هممونم مثلا مسلمانیم ایرانیم اینا. یک طرف یک کسی یک اشتباهی کرده، اصلا دو تا حرف غلط گفته، تا نابودش نکنی ولش نمیکنی. یک ذره انصاف گذشت، اخلاق، برادری،
اگر این کارو کردی تو هیچ ربطی به امام رضا نداری.
نه دیگه، امام رضا اینه دیگه. با طرف آمده مناظره کنه، به حضرت رضا میگه که آقا من که اصلا شما رو قبول ندارم، شما که منو قبول نداری، ما امر مشترکی بین ما نیست، سر چی ما با هم بحث کنیم؟ حضرت رضا میفرمان که سر اون چه که شما قبول داری از اونجا شروع میکنیم، هر چه که شما قبول داری از همونجا شروع میکنیم تا برسیم به اون چه که من قبول دارم. شما اصلی که الان من و شما اینجا هستیم قبول داری؟ یعنی میخوام بگم تو اگه سوفسطایی هستی از قبلش شروع کنیم. اگر قبول داری وجود رو که من و تو اینجا هستیم، رئالیسم و یه مقداری قبول داری، حالا از اینجا به بعد شروع کنیم. و این خیلی گفتن از هر جا که شما قبول داری شروع کنیم. یا مثلا اول مناظره با یکی دیگه اینقدر ادب میفرمان که شما شروع میکنید یا من شروع کنم، شما میگید اول یا من بگم، هر کد شما، من تابع تصمیم شما هم. سعه صدر گذشت. این همه ما به هم تو فضاهای مجازی تو رسانه ها تهمت میزنیم، دروغ میگیم، اصلا طرف یه خطایی کرده رهاش نمیکنی تا نابودش کنی، میگردی براش مشکلات فسادی پیدا کنی، برش پرونده سازی کنی، بعد حرمم میای. امام رضای رؤوف، امام رضای قربونت برم رضا جون، طرف به امام رضا گفت که آقا شما چقدر ما رو قبول دارین؟ فرمودن همونقدر که شما منو قبول دارین، در واقع نه با ادا. فرمودن هرقدر شما منو قبول دارین من همونقدر قبولتون دارم. یکی از امام پرسید آقا خدا، ما از کجا بفهمیم خدا چقدر ما رو دوست داره؟ فرمودن همونقدر که شما خدا رو دوست دارید خدا همونقدر دوست داره. به خودت رجوع کن
ببین چقدر خدا رو دوست داری.
شاخص داره خدا رو، وقتی میخوای مثلا دزدی گناهی کثافتکاری بکنی، نام خدا و عشق خدا مانع میشه یا نمیشه؟ اگه میشه همونقدر دوست داره، اگه نمیشه هم همونقدر. این روایت از ترزای ولی بنده که خودم در رأس گناهکارم، در رأس گناهکارم البته نیستم ولی خیلی تواضع کردم، ولی اون وسط هاشم.
استاد تقریبا یک دو دقیقه زمان داریم تا انشالله بریم به استقبال اذان. انشالله بعد از اذان هم عزیزان توجه داشته باشن، برمیگردیم با استاد رحیم پور همراه خواهیم بود. بله
تموم شد؟
نه یک دو دقیقه زمان داریم.
ها یک دو دقیقه، یک دو تا حدیث بگم اقلا
قبل اذان. احمد بیان حدیث امام هشتم خیلی فضیلت داره. بله
بله، اینا از آهنگ و آواز و اینا فضیلتش خیلی بیشتره. پیامبر فرمودن دو تا جمع توی مسجد، یک جمع داشتن عبادت میکردن، یک جمع بحث میکردن. فرمودن کلاهما علاخه، هر دوشون تو مسیر درستن، اما من این جمع رو ترجیح میدم. آمدن تو حلقه نشستن که دارن بحث میکنن، چون وقتی معرفت آمد عبادت و محبت و اینا همه میاد. معرفت که نباشه محبت و عبادتت هم معلوم نیست چجوری باشه، تعلیقیه رو حواست. نه بحث ایمان دارم، روایت از ترزا رو میخونم. در حتی افشاگری ها از ترزا روایاتی دارن که من چند شو آوردم فرصت نیست. میفرمان شجاع باشید، فساد رو افشا کنید، جلوشون بایستید، نترسید، امر به معروف و نهی از منکر. اینا هر کس بیاد واقعا تو رسانه تو فضای مجازی یک فساد واقعی رو مستند افشا کنه، قبلش تحقیق کرده، نهی از منکر خصوصی کرده، به مراجع قانونی گفته، ولی بازم یقین داره این فساده و رسیدگی نشده، بین خودش و خدا حجت هست، این بیاد و بگه افشا کنه، این سرباز خداست. اینایی که مفاسد رو افشا میکنن اینا سربازان خدا هستند در روایت از درزا. ولی اینایی که به اسم افشا دروغ میگن، تهمت میزنن، یک کلاغ چل کلاغ میکنه، بدون سند و مدرک آبروریزی میکنه، پرونده سازی میکنه، تهدید میکنه طرف رو، رشوه میگیره ازش که اینا رو اگه میگن اینا آبروتو میبرن. اینا هم از لب موسی رضا فرمودن در قعر جهنمن.
بسیار.
یعنی این دوتا طرفش از رضا
نه کرد.
دارن عدالت خواه باشید، اما این که مردم رو بترسونید، مایوس کنید، بی اعتماد کنید همه رو نسبت به هم، دروغ، استرس، بی آبرو کردن، اینا نه.
اما خیلی من بحث مصطفی و مفصلی با ایشون داشتیم، از چهره ها و اتفاقاتی که در این چند وقت برای هم جریان سینما و هنر افتاد و هم جسارتی که به ساحت مقدس امام هشتم علیه السلام شد صحبت کردیم، و هم در خصوص کارآمدی دین و خصوصا سیره امام رضا در زندگی امروز. این بحثمون به نظرم جا موند. جناب استاد رحیم‌پور اشاره به این موضوع حتما بفرمایید که امام رضایی که مظهر اخلاق هست در مقابل گروهی با بی اخلاقی به او جسارت میکنن و حرمتش رو هتک میکنن. از اینجا شروع کنیم، انشاءالله به بحث کارآمدی هم برسیم به امید خدا.
بله، ببینید اون تعبیری که از خود حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که فرمود شما ما رو درست بشناسید و سخنان ما رو درست بفهمید، خودتون اولا بعد درست منتقل کنید، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنید، کل بشریت ولو نامسلمان باشن همین وجدان انسانی داشته باشن تایید و تصدیق میکنن، لتبعونا، دنبال ما راه میافتن. ما که چیزی خلاف عقل و فطرت و اخلاق به مردم نمیگیم، چیزی به ضرر مردم نمیگیم. امام صادق علیه السلام، حضرت رضا خود ایشون روایت متعدد دارن که خداوند بیامرزد کسانی رو که مردم رو، محبت و عشق مردم رو متوجه ما بکنن، و خدا نیامرزد کسانی رو که مردم رو بی خود از ما متنفر بکنن. فرمودن اون حرفای درست و زیبا ما جزی چی گفتیم؟ محاسن کلام اینا رو به مردم درست منتقل کنید. و علی بن موسی رضا رو که اینطور توهین و تخریب میکنن، یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو، چه کیا راجبه کیا این کارا رو میکنن؟ خیلی جالبه. این تیپای اینجوری که به اسم نمیدونم هنرمند و هنرپیشه و کارگردان و سلبریتی و این کارا، این افراد آدمی، اغلب اینا این تیپا رو عرض میکنم، نه همه رو، اهل ادا اصول و دروغ و دروغ گفتن به مردم هن. به خدا که دروغ میگن، به خودشون دروغ میگن، هیچ به مردم. شما علی بن موسی رضا رو ببینید، آخرین یکی از آخرین روایاتی که نقل شده ازشون اینه که وقتی که مسموم شدن، خون بالا آوردن، دارن شهید میشن، تا چند ساعت دیگه از این عالم دارن میرن، از دربار مأمون آمدن خونه، به ابوصل تو اطرافیان میگن که کار من تمومه، اینا بارها خواستن منو مسموم کنن، این دفعه دیگه کردن. و سوال امام رضا چیه از فرد؟ میگه این مأمورین و کارگرا و نگهبانا، اینا که حکومت گذاشته اینجا، میپرسن اینا قضا خوردن یا نه. ایشون میگه آقا شما خون بالا آوردید، رنگ به چهرهتون نیست، همه نگران شماین، شما ممکنه معلوم نیستن از این بار از این ترور جان سالم به در ببرید، به فکر شام و نهار بقیه اید. فرمودن که من تا چند ساعت دیگه که از دنیا میرم، خب فضا به هم میریزه، کسی به فکر اینا نیست، اینا گشنه میمونن، معلوم نیست تا 24 ساعت اصلا به اینا قضا بدن یا نه.
حواستون باشه به اینا.
این علی بن موسی داره شهید میشه، نگران حقوق برده ها و کارگرا و ایناست. بعد فرمودن سفره رو بنوزین، قضا بیارین، به همشون بگین بیان. اینا آخرین لحظات عمر علی بن موسی سلام الله علیه. انسان دوستی، حقوق بشر، کرامت انسان، ایناست، بقیه شعار و اداست. این تیپا خودشون که خیریه هم که میزنن برای پولشویی و عوام فریبیه. تو غربی کار میکنن، بعضی اینجا هم میتونن، مثلا یه جای زلزله سیلی یه کاری نمیشه، میره اونجا وای میسته 5 دقیقه یه سلفی میگیره، دستمال کاغذی که مثلا داره کمک میکنه، پولی فلان، بعدم سلفی رو قطع میکنه، احتمال میدم بعدش اونم ازش پس بگیره، برمیگرده میره. کار خیریه، یه یتیم نمیدونم فلان، نه طرف میلیاردره، اونجا سر یک قرارداد فیلمش، سر یک قرون، یک سنت، یک دلار دعوا رو میندازه. بعد میاد میگه آ خیریه، کودکان، فقرا، بیمارستان ساخت، اینا برای ادا و هر شود که عوام فریبی و پولشویی و این حرفا. یا بعضی از اینا تو غرب و اینا تو یک نقش بازی میکنه، مثلا نقش یک فیلسوف، یک مصلح اخلاقی، یک مبارز انقلابی، در حالی که خودش هم آدم ترسوه و من پخی نیست اصلا. این آدم بر نقش او رو بازی کرده، چنان تو اون نقش فرو میره، بعد جلوی بقیه ادای همون رو دارم، انگار همونه، برای بقیه دستور میده، سخنرانی میکنه، و تو که اون نیستی، که او یک شخصیت واقعی بود، تو پول گرفتی تو یک فیلم ادای او رو در آوردی، بعد یادش میره، تو نقش چنان فرو میره که شروع میکنه با بقیه همطور نصیحت و مثلا خودش معتاده، خودش گرفتار انحرافات جنسی و اخلاقی، خودش بزار تا مشکل داره، پول بهش بده هر نقشی رو حاضر بازی کنه، ولی اون نقش سگ پارس کنه، پول بده نقش بازی میکنه، بعد میاد ادای استاد اخلاق و فیلسوف و مبارز انقلابی و با همون لعن حرف میزنه. و تو که اون نیستی، که علی ابن موسی مکتبی رو ارائه میکنه که وقتی یه چیزی میگن حمام رو خواست، معمون گفت آقا داشتن تو مسیر میامدن که بعد شهید شروع کردن اینجا تو را، گفتن آقا حمام فلان جا رو قرق کنیم آقا تش ببر، حضرت رضا فرمودن من حمام قرق نمیرم، مردم رو از همون بیرون کنین که من برم،
مردم هم باشن،
نه میرم بیرون. اینقدر ساده آمدن که یک کسی تو حمام بود، امام رضا رو دید، نشناختش، همجوری گفت آقا بیا همین پشت منو، بگیم میشه اینجا رو بشوی پشت منو. علی ابن موسی یک کلمه که مثلا یعنی چی به من میگه فلان، گفتن چشم، اومدن شروع کردن به
الله
شستن این آقا. بعد یکی اون وسط بهش آمد علامت داد، گفت بابا این هم بلاز معنوی پسر پیغمبره، بلاز ظاهری و سیاسی هم فعلا ظاهرا شخص دوم ابرقدرت جهانه، خلافت عباسی بزرگترین قدرت جهان بود. این همه به خجالت کشید، درش گفت آقا ببخشید من نشناختم، به جا نیاوردم. حضرت رضا چی گفتن؟ فرمودن که من کارم هنوز تموم نشده، من این پشت شما رو کامل نشستم، بقیهش هم میشوره. حالا شما پاویون و چیه این وی آی پی و اینا میگن، اینا چیه تو منطقه ما؟ اوائل انقلاب یه حرفا نبود که، بعد ترور کردن این منافقین و گروه حکا و اینا، آمدن چند هزار نفر رو کشتن، ترور کردن و اصلا این جنایتکارا باعث فاصله شدن بلای امنیت. خب الان از اون موقع 40 سال گذشت دیگه، حالا هر کسی فرودگاه میخواد بره، ماشین باید بیاد تا پای
پلکان
هواپیما. برای چی؟ یاد بگیرید مثل بقیه مردم باش. حالا چند نفر ممکنه یک عده معدودی از نظر امنیتی خطر متوجهشونه، خیلی بقیه چی میگه؟ کل این استاندارا، شهردارا، فرماندارا، نمیدونم روحانیون، مسئولین، همه هر کس که هست، اصلا نباید این کارا رو بکنید، این خلاف سنت امیرالمومنین، خلاف سنت علی ابن موسی رضا است. یه مثال از امام رضا علیه السلام، ایشونو دارن از مدینه میارن به سمت مرو، تو راه میبینن موقع نهار و غذا نیست، ایشون دنبالشون میگردن و میترسن، میگن آیا ایشون فرار کرد، آیا آمدن ایشونو دزدیدن؟ چون علی ابن موسی خیلی بین مردم موقعیت داشت، اصلا حکومت به خاطر این موقعیت باج می‌خواست بده. بعد که گفت که تنها جایی که من احتمال میدم باشه، برید بین کارگرا و برده ها و اینا، احتمالاً اونجاستشون. آمدن دیدن امام رضا رفتن بین برده ها و کارگرا و اینا، رو خاک نشسته با اونا داره همون نون و پنیری که اونا میخورن بخوره. طرف آمد گفت آقا سفره مخصوص انداختیم، بزرگان جمعن، شما اونجا همه منتظر حضرت عالی هستن. علی ابن موسی فرمودن مه، یعنی برو دنبال کارت، مه به مشهدی یعنی برو دنبال کارت، ان الرب لواحد، خدای من و ما و بردگان یکیست، و الاب لواحد، پدر ما یکیست، و الام لواحده، مادر ما یکیست. این منطقه حکومت دینی، دولت اسلامی، دولت مردمی انقلابی، بعد جمع کنید این کارا رو. تو نماز جمعه دو ردیف نرده میذاره. اگه مسئله امنی، اصلا من میگم آقا 10 تاتون باید شهید بشین، بچه میترسین از شهادت، شهید بشین، مگه چقدر ما باید عمر داریم؟ مثلا چه خبر است اینجا که میخوایم بمونیم؟ اصل قضیه اون طرف، اصلا فرق مؤمن و کافر همینه. بذارید 50 نفرتون رو ترور کنن. این منطقه علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، مردم رو حفظ کنید، مردم مهمترن از همه چیز. اگه مردم رو داشتی، علی ابن موسی میگه اگه مردم رو داشتی امنیت داری، قدرت داری، توسعه و پیشرفت میاد، همه مردم رو اگه از دست بدی همه اینا رو داشته باشی به دردت نمیخوره.
تمام این فواصل طبقاتی که ایجاد میشه به قیمت از دست دادن مردم.
بله، برو آقا تو صف وایستا، بذار اصلا یه نفرم بهت فحش بده، ثواب داره، بذار او آرام بگیره، تخلیه بشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه به مالک میگن، به مدیران و فرماندهان حکومتت و مسئولین یاد بده بین مردم باشن و تمرین کنن فحش خوردن رو.
نترس
بذار فحشت بده، ثواب داره. بعدم به مردم گزارش بده درست. علی ابن موسی میفرمان هر کس هر چقدر مسئولیت داره باید همونقدر جواب بده. دنیا جواب ندی شیر تو شیر باشه، تو آخرت بی خرتو میگیرن، باید جواب بدی. هر کس هر قدر اختیارات داره باید همونقدر پاسخگو باشه. خب این منطق امام رضا سلام الله علیه. ایشون فرمودن که مدیران باید مثل عمود وسط خیمه باشه. این روایت امام رضا علیه السلام.
ما 3 دقیقه زمان داریم تا خبر 21.
اصلا اخبار رو نمیشه حذف کنیم؟ بابا یه همه اخبار گفتین دیگه، بس دیگه. این روایت رو بگیم بعدش اخبار بگن. حالا یک شب برای امام رضا اخبار رو تعطیل کنیم. هر شبت که
بله.
اقلا روز میلاد امام رضا احترام امام رضا دیگر داریم.
نمیشه استاد. چه سالی داریم ساعت 9 شب خبر برسون
داریم. اگه نشد بعد اگه نشد حیف این رو باید.
شما توی جلسه دیگه مفصلتر زمان بیشتر تشکیل بیرسون.
من دیگه نمیام صدا شما. هر شبت که امام رضا فرمودن که فی وسط الفستات، عمودی که وسط خیمه است چجوریه؟ که هر کس بخواد دستش باید بهش برسه. امام رضا علیه السلام فرمودن همه مسئولین و مدیران باید مثل عمود وسط خیمه در دسترس مردم باشه، باید کنار مردم باشه. مردم این آقا فلان جنس گرون شده مطمئن باشه تو هم که تصمیم گیری تو هم تو همین گرونی مشکلات هستی و واقعا خیلیشون هستن مسئولین، ولی باید همه باشن،
مردم باید اینو حس کنن
و مردم هم باید اینو حس کنن. اگر مردم بدانن، ببین دهه 60 که از الان خیلی سخت‌تر بود، اصلا هیچی نبود دهه 60، همه چی کوپنی بود، هیچی هم نبود، موشک هم تو سر همه میخورد، ولی همه مطمئن بودن رجایی تو اتاقش زیر کرسی نشسته کنار چراغ علایالدین مثل خودشه، امام تو جمارانه. خب حالا الان از رهبری خاطرشون جمعه، از بعضی مسئولین هم خاطرشون جمعه، باید از همه خاطرشون جمع باشه، باید مطمئن باشن حقوقای نجومی نیست، باید مطمئن باشن زندگی اشرافی تو مسئولین نیست، باید مطمئن باشن نظارت هست و یک ریال اختلاس یا رشوه دیگه نباید اتفاق بیفته. ببینید آخرین حدیث امام رضا، چون ظاهرا اینجوری که میگید، رساله دارن به نام محض الاسلام، یعنی اسلام ناب. مأمون میگه شما میگید ما اسلامی نیستیم، اسلام ناب، اسلام خب تعریف کن اسلام چیه. علی ابن موسی رساله به نام محض الاسلام میفرمان یک، مدیران کشور باید بینشون آدمای سفیه نباشن، افرادی که نادان متخصص نیست، تسلط نداره، پاسخگو نیست، هیچ جهت نداری بذاری. اگر کسی صالح‌ترین افراد نباشه و اون مسئولیت رو قبول کنه، علی ابن موسی فرمودن جد ما پیامبر فرمودن او خائنه.
بسیار.
و تجربه و تخصص، احترام به عقلا، انقلابی واقعی باشیم نه انقلابی بازی. و تمام شد؟
بله بله دوست.
خیلی خوب. فقط یک کلمه رو فرمودن استعمل از سفها، وقتی ضعیف باشی، اسلامی نباشی، افراد سفیه رو به کار میگیری.
بسیار
خب. حالا
ممنونم استاد، انشالله امیدوارم توی جلسه دیگه مفصل تر صحبت کنیم.
خواستم از تو تبلتم حدیث بخونم که ببینیم من تبلتم دارم.
استاد رحیم‌پور خیلی ممنونم از حوصله شما، عزیزانم سپاسگزارم، انشالله که عامل باشیم به این حرفای قشنگ. یا الله، خدا نگهدارتون استاد. خیلی